بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. راستی که دشمنان اسلام در این دو ماجرای دردناک غمی بر دلها گذاردند که فراموش شدنی نیست و نباید هم فراموش شود. قرائنی باز اخیراً به دست آمد که نشان می‌دهد نه تنها پشیمان نشده‌اند بلکه تصمیم بر ادامه این راه دارند که انشاءالله یک وقت تجزیه و تحلیل لازمی در این زمینه خدمتتون عرض خواهم کرد. نامه ای نوشتن گروهی و منتشر کردند که از امضا کنندگان سلمان رشدی معلوم الحال و گروهی از اون قبیل که اسلام خطری است برای جهان، یعنی برای منافع نامشروع اونها، جهان یعنی منافع نامشروع اونها، و باید دنیا در مقابل اسلام بایستد. معلوم می شود این تظاهرات سرتاسری جهان اسلام اونها رو در وحشت فرو برده، تکان داده و در فکر رفتن که این نیروی عظیمی به نام اسلام در مقابل اونها وجود داره و به فکر مبارزه بیشتر افتادن، و من امیدوارم این سبب بشه اولا مسلمانان جهان بیدارتر بشن. اعلامیه هایی که سلمان رشدی ها باشه امضا بکنن معلوم میشه از چه قبیله، و بیدار بشند و دست به دست هم بدند و حوادثی شبیه عراق و این ناامنی ها واقعا از بین بره، اینم دست اونها در کاره، متحد بشن. و یک اثر دیگری هم که پیدا کرد زمانی بود که آزادی غربی و دموکراسی غربی عده‌ای را به سوی خود جلب کرده بود، می گفتن ما هم باید به همون راه برویم، آزادی غرب، دموکراسی غرب. حالا دیگه در سر تا سر کشورهای اسلامی من باور نمی کنم یه نفر پیدا بشه که دلبسته اون آزادی اون دموکراسی باشه. نمونه شو در توهین به پیغمبر اکرم دیدیم که کسی نقل میکرد، من 12 تا از کاریکاتورها رو دیدم برام آوردن، گفت خیلی بیش از اینه، بعضیاش که اصلا انسان تحمل نمیکنه نگاه بهش بکنه، بست زمن در یه در سر تا سر جهان اسلام کسی گولی همچه آزادی رو نمیخوره. دموکراسیش هم که نمونهشو در عراق و در فلسطین بعد از پیروزی حماس نشون دادن، دیگه کسی اون رو هم فریبشو نمیخوره. اون زمانی که شرقی ها خیال میکردن یه خبری در غربه، و هم الله اون زمان پایان گرفت، شرق اسلامی میتواند رو پای خودش بیسته، برای آینده خودش تصمیم بگیره، یک گول اون سراب ها رو نخوره، پرده ها کنار رفت، نقاب هایی که بر چهره داشتن کنار رفت، و این فرصتیست برای مسلمین جهان و زنگ بیدار باش هم در این حال. بعد بریم سراغ روایت امروز در ادامه آداب المعاشره. مرحوم صاحب وسائل در باب 24 از آداب المعاشره 8 روایت نقل میکنه. عنوان باب جالبه: جواز و مشاورت الانسان لمن دونه، من دونه. انسان جایزه به کسی که در سطح پایین تر از او قرار دارد از او مشورت بخواهد. عنوان باب اینه که خود عنوان باب خیلی پرمعنیه. 5 روایت اونجا نقل میکنه، همه همین محتوا رو داره با عبارات متفاوت. من یه دونه از اون روایات خدمتتون میخونم. روایتی است از امام علی ابن موسی رضا، حدیث 1 باب 24 از ابواب آداب المعاشره، صفحه هم بخواید جلد 8 وسائل، صفحه 427. عن معمر ابن خلاد، امام علی ابن موسی رضا دوستی داشت به نام معمر ابن خلاد، در رجال ما توثیق شده. از فاضلی بود، له کتابی مجموعه احادیث اهل بیت رو در اون جمع کرده بود و تمام علمای رجال که اسمون اردن توصیف کردن. من ندیدم کسی چیزی در تضعیف او گفته باشد. عن معمر ابن خلاد قال هلک مولا لابی الحسن، هلک مولا لابی الحسن الرضا علیه السلام. امام علی ابن موسی الرضا یک پیشکار داشت، معاون، پیشکار، کارپرداز، از زیدش برمیاد. یه آدم خدمتگار معمولی نبوده، خادمی بوده است، دارای شخصیت و به منزله کارپرداز خانه حضرت بود. یقال له سعد، اسمش سعد بوده، حالا اسپلش چی نداره. یقال له سعد، فقال له، امام به او یعنی به معمر ابن خلاد فرمود، سعد که از دنیا رفت، فقال له اشر الی، اشر الی برجل له فضل و امانه. اشر علی یعنی مشورت به من بده، من از تو مشورت میخوام، یک کسی برام پیدا کن هم فضلی هم امانتی داشته باشه. معلوم میشه دو رکن برای افرادی که معاونی برای کار مهمی میشوند و مستر کار میشن، این دوتا هست، دو فضلون و امانه. آدم چیز فهمی باشه، آدم امین باشه. همون گفتگوی تخصص و تعهدی است که در میان ما هست. بعضی میگن تعهد بیشتر، بعضی میگن تخصص بیشتر. واقعش این است، اینا مثل دو باله، پرنده با دو بالش مساوی باشه تا بتونه به اوج آسمان ها پرواز کنه. و همون مقدار که امینه عاقل باشه، به همون مقدار که عاقل امین باشه. له فضل و امانه، اینا مثل خوف و رجایی که میگن مثل دو باله، هیچ کنام بر دیگری نباید تفاوت داشته باشه، نه همونه. له فضل و امانه. فقل تو، معمر میگه خدمت آقا عرض کردم، انا اشیر علیک، انا اشیر علیک، من به شما مشورت بدم؟ تو امامی با اون علم، با اون مقام عصمت، من یه فرد خطاکاری هستم، انا اشکر و علک، من به شما مشورت بدم. اینجا رو دقت کنید. فقال شبه المغرب، جواب به من داد در حال که قیافه غضبناک. حضرت از این جمعه یه مقدار عصبانی شد. شبه المغضب به منزله حاله. فقال شبه المغضب ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یشیر اصحابه. پیغمبر با اون مقام و شخصیت از ما برتر و بالاتر مشورت از اصحابش میخواست. ثم یعظم علی ما یرید، مشورت رو میگرفت، اگر مثبت بود عمل میکرد، نه تصمیم نهایی رو خود حضرت میگرفت. ثم یعظم علی ما یرید یعنی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. حدیث پرمعنایی هست، نشان میدهد که نباید افرادی که دارای علم و دانش و هوش و عقل و ذکاوت و اینا هستن، نباید غروری به خودشون راه بدند و بگن ما کسانی که در مراحل پایین تر از ما هستن، ما از اونها مشورت نمی خواهیم. هرگز به خاطر عقل و دانشت مغرور مباش، و هرگز نگاه تحقیر آمیز به دیگران نکن. ای بسا افرادی باشن از نظر علم و دانش از تو پایین تر، اما یه چیزی به فکرشون برسه که کارگوش ها باشه. دلیل بر این است که اسلام اهمیت میده به همه افراد، اجازه نمیده هیچ کس به خاطر علم و دانش است یا مقام امامت و نبوت نگاه تحقیر آمیز به دیگران بکنید و خود را مستغنی از دیگران بدانید. درس بزرگی است برای همه دولتمندان، برای همه کسانی که در مسیر علم و دانش هستند، در حوزه های علمیه، در دانشگاه ها، استاده های حوزه، مراجع، استاده های دانشگاه ها، مسئولین کشوری، نباید خودشون بی نیاز از افکار دیگران بدانند. نباید به نگاه تحقیر به دیگران نگاه کنند. من یه داستان یاد آمد، یک مختصری، شاید طولانی باشه، من مختصرش میکنم. داستان عجیبی هست و مرحوم خطیب شهیر آقای فلسفی در جلد اول کتاب جوان از تاریخ البلاد الاسلامیه نقل میکنه، تاریخ البلاد الاسلامیه. حاصل داستان این است که یه نفر آمان پیش معتصم عباسی، تقریبا چنین خیلی فشردش میکنم، داستان عجیبیه، آمد پیش معتصم عباسی گفت من در مرز ایران و اسلام و روم بودم، یه قلعه در اونجا هست به نام اموریه با عین اموریه، شاهد و ناظر بودم، یه سرباز رومی، یه سیلی به گوش زن یه مسلمان زد. زن مسلمان دستش از همین جا کوتاه بود، گفت با معتصما، معتصم عباسی که ادعا میکنه خلیفه مسلمین کجاست؟ سرباز رومی گفت خیال میکنی الان معتصم عباس سوار اسب ابلق میشه میاد اینجا به داد میرسه؟ یک سیلی دیگر را محکم به ایزده. این مرد به معتصم گفت من بودم این منظره را دیدم. معتصم حالا رو هر حسابی بود به رگ غیرتش خورد و گفت سپاه آماده حرکت بشه. آماده حرکت شد، گفت باید بریم قلعه اموریه رو فتح کنیم. گفتن قلعه خیلی مهمه و هرچی بخواد باشه. رفتن دو قلعه رو محاصره کردن، خود معتصم هم همراه آمد. هر چی ادامه دادن دیدن نمیشه، قلعه خیلی محکم، مدافعان قلعه خیلی قوی، کاری ساخته نیست. شبی از شبها معتصم عباسی سوار لباس مبدل پوشیده بود و در میان خیمه ها و لشکرگاه اینها داشت دور میزد ببینه چه خبره. دیگه مرد آهنگری هست و کوره آهنگری دارد و داره نعل اسبار رو درست میکنه. یه شاگرد جوانی هم داره پتک میزنه، آهن رو تو کوره گداخته میکنه، هم پتک میزنه بالاش. هر موقعی که پتک میزنه سر آهن میگه این پتک بر کله معتصم عباسی باد. معتصم یه چند تا پوچ زد، همش گفت بر کله معتصم عباسی باد. خیلی تعجب کرد و وحشت کرد. به مامورین گفت مراقب اطراف این باشید، صبح که شد برش دارید بیارید پیش من. صبح برداشتند و آوردند این جوانو، گفت دیشب شنیدم یه همچه حرفایی میزدی. خب بعد من میزدم. ولی چی؟ و برای که تو آدمی بی تدبیری هستی. یه روز این لشکر به دست من تا غروب تو قلعه هستم. غروب میرم تو قلعه. تو چکار میکنی؟ خب بلده. حالا یه شاگرد آهنگر ببین چیکار میکنی. خب بسیار خوب. فردا صبح گفت گوش بدی به حرف این، آمد و تیراندازان جمع کرد. خود پای قلعه. و اونهایی که نخبه ترن بیان جلو، اونهایی که توان کمتری دارن برن عقب. و من یه دستور بهتون میدم، تیرتون اگر خطا رفت مجازاتش مرگه. وحشت کردن، ترسیدن. و این دیوار قلعه رو میبینید، بالای سنگه، پایینش هم سنگ، وسط دیوار یه نوار هست از چوب ساج برای استحکام، برای خوشگلی. سر تا سر چوب ساج به عرض 3 وجب. چوب ساج زود آتش میگیره. ما میریم نزدیک قلعه، کوره ها رو میاریم روشن میکنیم، نوک تیر فلزه میذاریم، گداخته که شد محکم میزنید تو این چوب. جمعیت آمدند و نوک تیرها رو گداخته کردند و تیر انداختن وسط سال، ساجا آتش گره، خاکستر شد دیوار قلعه، فرو ریخ آمد پایی. لشکر رفت وارد قلعه شد و معتصم عباسی هم گفت یه اسب ابلق بیارید من سوار بشم، برم وارد قلعه بشم. و اون زن رو آورد، گفت دیدی که من ندای تو رو و پیک گفتم؟ اون سرباز رو میرن پیدا کردن و آوردن، گفت من تو رو نمی کشم، ولی باید خادم خانواده این زن تا آخر عمرت باش، خدمت کنم در مقابل اون تکبری که کردی. بعد مرحوم آقای فلسفی نتیجه گیری میکنه که گاهی یک جوان شاگرد آنگر یه چیزی ممکن به فکرش برسه که تمام فرماندهان لشکر به فکرشون نمیرسه. شاهدی است برای آنچه در اینجا حدیث امامزا علیه السلامه که میفرماید باید مشورت خواست حتی از کسی که مندون انسان است، وی بسا اونها چیزهایی بفهمند که دیگران نفهمند. حدیث رو بخوانم تمام کنم، یک کمی طولانی شد. عن معمر ابن خلاد قال هلك مولى ابي الحسن الرضا عليه السلام يقال له سعد، فقال له اشر علي برجل له فضل وامانه، فقلت انا اشير عليك، فقال شبه المغضب، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يشير اصحابه ثم يعزم على ما یورید. بریم سراغ بحث فقه. در زیل مسئله یک بقی هنا امران دو تا نکته مهم است که باید اشاره بهش کنیم و مسئله رو تمام کنیم. مسئله درباره نفقه اقارب بود که آیا قید عمودین و اولاد واجب النفقه هستن؟ گفتیم نه. در زیل این دو نکته باقی مونده. نکته اول این است که فتوایی از ابن ابی لیلا فقیه معروف اهل سنت نقل کردند که او گفته وارث باید نفقه بده. یعنی یه بچه اینجا هست، این بچه اگر بمیره پول داشته باشه کی وارثه؟ چه اون شخص حالا که این بچه پول نداره باید نفقش بده، همان گونه که ارثش را میبری اگر پول دار باشد، حالا که بی پول است نفقش رو باید بده. که در روایات ما هم وارث صغیری داشتیم. ابن ابی لیلا استدلال به یه آیه از سوره بقره کرد، آیه 233 سوره بقره. آیه میگوید و علی الوارث مثل ذلک. قبلش من براتون بخوانم که بدونید آیه در چه حال و هوایی هست. بله، 233 عرض کردم. بله، اینم 233. و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. ایناش که معلومه. تا میرسیم و علی المولوده رزقهن و کسوتهن بالمعروف. در دوران رضا باید نفقه و کسوه مرضعه رو داد، ولو طلاق هم گرفته باشه. لا تکلف نفس الا وسعها، هر کس به اندازه توانش. لا تزار و والدتون به ولدها ولا مولودون له به ولده، هیچ کنام از اینها نباید به دیگری ضرر بزنن، نه اون زن به خاطر خشمی که بر مرد دارد از شیر دادن خودداری کنن، و نه اون مرد به خاطر ناراحتی که از دست زن دارد از نفقه خودداری کنه. اون شیرشو بده، اونم نفقهشو بده. اینجا مد و علی الوارث مثل ذلک. یعنی چه علی الوارث مثل ذلک؟ آیا دلیل می شود بر کلام ابن ابی لیلا؟ آیا می شود این آیه تأیید کند آنچه در بعضی از روایات ما در باره وارث صغیر آمده که اون هم بار نفقش رو بهش بدن؟ حالا ببینیم وارث چی؟ مرحوم صاحب جواهر در معنی وارث 7 قول نقل میکنه از مفسری. اختلاف هست که وارث اینجا یعنی چه. هر کسی چیزی گفته، جواهر رو میتوانید ببینید، آدرس میدم. مرحوم طبرسی هم در مجموع بیان اقوال متعدد نقل میکنه در معنی وارث، که وارث اینجا یعنی چه. آیا همین است که ابن ابی لیلا گفته و بعضی از فقهای ما هم فهمیدن؟ تمایل پیدا کردن به این عقیده که منظور از وارث، وارث این بچه شیرخاره، وارث بچه این شیرخار باید الان نفقه شده. اگر این بچه شیرخار دارای اموالی از پدر بود، او ارث می بود، حالا باید نفقه مادرش رو بده. آیا همینه؟ نه، هفت قول در این باره. و اما مثل و زاده که یعنی چه؟ اینم اختلاف درش. بعضی رو گفتن مثل و زاده که به نفقت ولی کسوه رزقهن و کسوتهن مثل و زاده، یعنی مثل رزقهن و کسوتهن بالمعروف. بعضی گفتن نه، مثل ذلك یعنی لا تزار و والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده، یعنی ضرر نزنی. وارث هم باید اسباب ضرر زیان رو فراهم نکنه. پس هم وارث معنیش اختلاف شد، هم مثل ذلك. من وارد نمیشم دونه دونه این اقواله بگم. اونی که انسان تبادر به ذهنش میشه بدون این حرف ها چیه؟ اما مثل زادک واضح رزق و نوکه ستون نه هست، نه لا تزاره. مثل زادک یعنی مثل رزق و نه و کسوت و نه بالمعروف. نباید تردید کرد، تبادر به ذهن این میشه. احتمال های خلاف ظاهر باید بذاریم کنار. و اما علل وارث بسیار بعید مراد وارث صغیر باشه. وارث والد اگر پدر از دنیا رفت، وارث های پدرم کار پدر ادامه بدن. پدر رزقهن و کسوتهن بالمعروف میداد. اگر از دنیا رفت، نباید این بچه شیرخوار که برادرشون هست و مربوط به اونهاست این رو بدون سرپرست بذارن. وارث والد یعنی وارث پدر هم باید رزقهن و کسوتهن بالمعروف رو بده، اداره کن. از بعضی از روایات ما هم این معنی استفاده میشه که حالا روایت رو میخونم خدمتتون. ببینید روایت عن محمد ابن مسلم، حدیث 3 باب 12. عن محمد ابن مسلم عن احد ما علیهم السلام قال سألت عن قوله و علی الوارث مثل ذلک، سؤال کردم یعنی چه؟ قال و فی النفقه علی الوارث مثل ما علل واره. هر دو سؤال آیه امام جواب داده. اولا فرموده خواه فی نفقه، یعنی شما فی نفقه، یعنی مثل ذلک منیش نفقه. بعد هم فرمود مثل ما علل والد، همون چیزی که بر پدر بود بر وارث هم هست. وارث پدر، وارث بچه شیرخوار به ذهن نمیاد. بچه شیرخوار که بونی نداره که وارثشو ما بخواهیم خبر کنیم. ها میگن بچه هم سهیمه، سهیمه. نکته ای در اینجا میخواستم عرض کنم که جواب سوال شماست و تکمیل بحث ماست. وان این است لا یبعد، من به صورت لا یبعد میگم، روش مطالعه کنید. لا یبعد که معنی آیه این باشد نفقه این مادر مرضعه رو باید مثل بدهکاری ها از اصل ترکه بردارن، نه از سهم صغیر و نه از سهم وارث. وارث بیاد از اصل مال، کن نه اون روزی که، خوب دقت کنید در زمان، اون روزی که پدر این بچه رو به این زن سپرد و گفت شیر بده، استیجارش کرد 2 سال در استیجار منی و اجرتت هم رس به هنه و کسوت هنه. حالا اگر کسی را عجیب کرد برای چیزی از دنیا رفت، آیا اون مال و اجاره رو باید از اصل مال بردارن یا برای 3 بار تصمیم کنن؟ چی؟ تقدیر؟ تقدیری نداره. و علل وارث مثل ذالک، اولا تقدیر نداره چون میگه وارث، چه نمی که از سهم بچه، در از سهم خودش نمیگه، از سهم خودش خرج خودش کنن. پدر اجیر کرده این مرضعه را برای مدت رضا و در ذمه‌اش مال الاجاره است. من نمیدونم مفسرین همچی تفسیری بکنن، ولی خب به ذهن رسیده، من به عنوان یه احتمال دارم خدمتتون عرض میکنم، 100% نمیخوام بگم ولی احتمال هست. اجرت معینه، اجرت معینه، اجرت رزق هنه و کسوت هنه بالمعروفه، بالمعروف یعنی متعارف. نه میگه من در مقابل این کار تو نفقت رو تو این 2 سال میدم. این اجرت دیگه نمیشود من یک کسی رو بیارم بگم اینجا کار کن، مزدت این است که بر سر سفره من هرچی میخوای بخوری، مزدت اینه. میگه اشکالی نداره، حالی نداری. فعلاهازا اگر ما این احتمال دادیم دیگه ابهامات آیه از بین میره. اجازه بدید. وارث این مرد دیگه، ولی وارث این مرد چرا از سهم خود بچه نده؟ چرا از سهم بچه نده؟ وارث مرد داد بده، درست ما میگیم زارش همینه. اما این که نمیگه از سهم بچه بده و زارش این است که از ترک بده، مفهومش این می شود که هم نه اینجا اجاره واقع شده، مال اجاره نفقه واقع شده و این باید بدن. اگر ما آیه اینطور معنی کنیم یا لاقل احتمال بدیم این معنی باشه، دیگه دلیلی برای ابن ابی لیلا و امثال او نخواهد بود. باب اجاره می شود، ربطی به باب نفقه نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و